با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. به گفته نور نیوز هیچ نشستی در سطح عالی درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا تشکیل نشده است. به گزارش اکسیوس، مایک پومپئو هدف بعدی ترور بعد از جان بولتون بوده است. و خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در کانادا یک راهپیمایی طولانی دادخواهی را آغاز کردند. به این بخش خبری خوش اومدید. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که هنوز هیچ نشستی در سطح عالی در خصوص متن نهایی پیشنهادی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تشکیل نشده است. این خبر در حالی منتشر شده که روز گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار دارد تهران و واشنگتن بسیار سریع به متن نهایی پیشنهادی با هدف احیای توافق برجام پاسخ دهند. در این خصوص گفتگویی را داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس، و از او پرسیدم در شرایط کنونی آیا درخواستی که اتحادیه اروپا داره برای پاسخ گرفتن سریع از جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در یک حالت تساوی است یا نه.
اگر خاطرتون باشه اروپایی ها تلاش زیادی کردن به دنبال مسئله اوکراین و به دنبال نیاز زیادی که دارن برای انرژی که این برجام هر چه زودتر احیا بشه تا بتونن از نفت و گاز ایران استفاده کنن. اولین قرار در دوحه برگزار شد و آقای بورل بسیار کمک کرد که یک توافق حاصل بشه که حاصل نشد. بعد از اون اروپایی ها نشستن یک تغییرات بسیار کوچکی در طرح که در دوحه مطرح شده دادن و گفتن دیگه این بیشتر از این اروپایی ها نمیتونن متن رو تغییر بدن و این رو در اختیار بقیه گذاشتن. جالبی مسئله اینه که الان آمریکا پذیرفته این متن رو، برای که گفتن که این متنی که اروپایی ها دادن و احتمال خیلی زیاد قبل از این که اروپایی ها اصلاً در اختیار بقیه بذارن با آمریکایی‌ها مشورت کردن. روزها گفتن اگر ایران قبول نکنه خب حقش حق داره قبول نکنه، پس فقط ایرانی که باید پاسخ بده و آقای خامنه‌ای واقعا در پشت دیوار قرار گرفته و راه حلی نداره، بعد اینکه دیگه این مذاکرات رو نمیتوان ادامه داد، مد نهاییه و از این جهت براش بسیار سخته که پاسخ بده. برای که اگر امتیازی گرفته بود فوری پاسخ مثبت رو مذاکره کنندگان میدادن، ولی الان تمامی کشورهای دیگه پاسخ مثبت دادن و فقط ایران کنارده.
آقای مصطفی، به نظر میرسه که یکی از این اختلافاتی که اساساً وجود داره مسئله پادمانیه و اون سه مرکزی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران میخواد که پرونده اون به نوعی مختومه بشه و این گره کار الان هستش.
بله، این یکی از گره های کار هستش. ایران میخواد که پرونده فعالیت های احتمالا نظامیش کاملا بسته بشه، دیگه دربارش صحبت نکنن، برای این که میگه اینها مال گذشته است و باید فراموش بشه بدون این که علت این مسائل رو توضیح بده.
علتش روشن نیست با توجه به تصمیماتی که مثلا مجلس شورای اسلامی گرفت و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصولا اعتقاد داشت که اونها تعهدات خودش رو به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی انجام ندادن و به خاطر همین عدول میکنه از اون توافقی که صورت گرفته بوده.
دقیقاً، و به غیر از این که اصلا آژانس میتونه خارج از برجام ادامه بده بر این خواسته ها، بر اینکه آژانس یک سری وظایف داره در سطح بین المللی که چه برجام باشه چه برجام نباشه آژانس میتونه خواستار توضیحات هر کشوری باشه درباره یک سری فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده. یا ایران باید این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار بده و اگر قرار بده یعنی که فعالیت‌های نظامی داشته در یک دوره‌ای که ایران به هیچ وجه نمیخواد قبول بکنه، یا اینکه باید با آژانس رابطه‌شو قطع بکنه. ایران سعی می‌کنه یک راه وسطی رو که اروپایی ها و غربی ها مخالفش هستن بره که ببینیم در آینده به کجا می انجام.
خب شما فکر میکنید که این راه وسط تا کجا جواب میده و اینکه فکر میکنید که واقعا برجام با توجه به اینکه همه متفق القول هستن این آخرین تلاش هست از بنبست خارج میشه با این پیش زمینه‌ای که الان شما ارائه دادیم؟
فعلا اولین اعلام هایی که در داخل ایران شده، چون آقای خامنه ای که تصمیم میگیره و روزنامه نزدیک به آقای خامنه ای، آقای شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان اعلام کرده که هر کس از توافق صحبت بکنه خائن هست، چه بداند چه نداند. پس این نشون میده که به احتمال زیاد ایران این توافق رو نخواهد پذیرفت و اگر این توافق رو نپذیره ما وارد یک مرحله پسا برجام خواهیم شد. برجام به طور کلی کنار گذاشته خواهد شد و وارد این مرحله میشویم که اگر ایران فعالیت‌های غنی‌سازیش رو ادامه بده مسلماً ممکنه با برخوردهای موضعی نظامی روبرو بشیم علیه تأسیسات هسته ایران، و اگر ادامه نده این بحران ایستگاه باقی میمونه تا بعد از انتخابات میان دوره مجلس امریکا.
شنیدید از مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در ایران. اجازه بدید که چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. به گزارش پایگاه خبری اکسیوس، وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق این کشور اطلاع داده بود که او دومین هدف ترور بعد از جان بولتون، یکی از مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بوده است. این خبر را یک منبع نزدیک به آقای پومپئو به اکسیوس داده و گفته است همان افرادی که در پرونده سوء قصد به جان بولتون متهم هستند در صدد ترور آقای پومپئو بودند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که هر گونه اقدام علیه شهروندان آمریکا پیامدهای شدیدی را برای ایران در بر خواهد داشت. و یک مقام دیگر دولت آمریکا هم روز چهارشنبه به رویترز گفته است که ایالات متحده معتقد نیست اتهام‌ها علیه یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت توطئه برای قتل جان بولتون بر دیپلماسی هسته‌ای در قبال جمهوری اسلامی تأثیری بگذارد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
حتما این خبر رو شنیدید که خودروهای عبوری یک فرد یوز ایرانی رو کشتن و این حادثه ای نیست که یک بار تکرار شده باشه. این حادثه بارها اتفاق افتاده و بارها دربارش صحبت شده و اینکه تعداد این اتفاقها به حدی است که میشه گفت از تعداد یوزهای ایرانی بیشتره و هر بار میتونه تهدید بزرگی باشه برای حیات وحش ایران. از طرف دیگه معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست ایران هم اعلام کرده که بیش از 70% جمعیت گونه‌های برجسته حیات وحش ایران از دست رفتند. حسن اکبری گفته که بخشی از سرمایه زیستی از بین رفته، باید همه تلاش‌های خودمون رو برای حفاظت از قسمت باقی مونده به کار بگیریم. همراه هستیم با ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، و میخواییم ورود کنیم به این ماجرا که چه باید کرد در شرایطی که این اتفاقات رخ میده و چیزی از حیات وحش ایران هم باقی نمونده بنابر اعلام مقام‌های رسمی. آقای معماریان بهتون سلام میکنم. این اتفاقات شاید خیلی تکراری شده، یعنی در بعد خبریش که نگاه میکنیم، اما گویا هیچ اقدام اساسی نمیشه. واقعا باید چه کرد برای حفظ حیات وحش و آن چیزی که به هر حال باقی مونده از حیات وحش ایران؟
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. ببینید، به صورت خاص در مورد یوزپلنگ آسیایی که خب به علت اینکه فقط در ایران باقی مونده ما به یوزپلنگ ایرانی هم میگیم، تقریبا بسیاری از تهدیدهایی که این زیرگونه از یوزپلنگ رو تهدید میکنه و به لبه انقراض کشونده رو ما میدونیم که یکی از جدی ترین هاش الان یه بخشی از جاده تهران مشهد هست که خب توی سالهای گذشته تعداد زیادی یوزپلنگ متاسفانه توی این جاده تلف شدن. همون اتفاقی که در زیستگاه‌های جنوبی هم افتاد برای یوزپلنگ‌های آسیایی و خب الان ما دیگه یا جمعیتی از اونها رو تقریبا نداریم توی زیستگاه‌های جنوبی مثل استان یزد، یا اینکه جمعیتشون انقدر کم شده و یا پایش انقدر کمه که ما دیگه گزارشی از اونها نداریم. در طول سال‌های گذشته تعداد زیادی یوزپلنگ توی اون جاده تلف شدن و بعد از اون هم در این جاده بین توران و میاندشت، دو تا از زیستگاه‌های اصلی و تنها زیستگاه مولد باقی مونده یوزپلنگ آسیایی، این اتفاق می‌افته. سالهای ساله که در مورد فنس کشی اطراف این جاده و امکان روگذر و زیرگذر گذاشتن مناسب برای یوزپلنگ ها بحث میشه. یه بخشی از این جاده بعد از سالها فنس کشی شد که خب بخش کافی نبوده، به میزان کافی کوریدور براشون در نظر گرفته نشده و با وجود این که حفاظت از این زیرگونه به صورت خاص از سال 80 مخصوصا با شروع پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خیلی بیشتر شد، ولی کاملا امروز با توجه به داده‌ها متوجه هستیم که حفاظت کافی نیست، نبوده و خیلی خیلی بیشتر از این نیاز حفاظت وجود داشته باشه.
آقای معماریان، مشکل کجاست؟ الان مشکل اساسا بودجه است؟ بودجه کافی وجود نداره برای این کار، یا نیروی کافی وجود نداره، یا اصلا عزم جدی در سازمان حفاظت محیط زیست نیست که بخواد بره به این سمت که واقعا حفظ کنه این میراث گرانبها رو؟
ببینید، شاید این گزینه آخر درست‌تر باشه، ولی نه عزم جدی در سازمان محیط زیست. عزم جدی کلی در ایران باید وجود داشته باشه، چه در مورد مسئولین و چه مطالبه‌گری مردم. عزم جدی باید وجود داشته باشه برای اینکه نه فقط این زیرگونه از انقراض نجات پیدا بکنه. زیرگونه یوزپلنگ ایرانی آسیایی الان یه نماده، یه گونه پرچمه. اگر منقرض بشه ما کل اون زیستگاه ها رو از دست میدیم، چون دیگه دلیلی برای حفاظت از اون زیستگاه ها وجود نخواهد داشت. همین الان معدن، نمیدونم جاده سازی، معدنکاوی، کارخونه سازی، شهرسازی و روستاسازی داره وارد این زیستگاه‌های طبیعی میشه. اگر دلیلی برای حفاظتشون، دلیل جدی و محکمی مثل یوزپلنگ وجود نداشته باشه، مسلماً کل زیستگاه و سایر گونه‌هاش هم از دست میره. این عزمه اگر در کل در ایران به وجود بیاد، شاید شانس داشته باشیم که بتونیم حفظش بکنیم. ولی سازمان محیط زیست به تنهایی با توجه به بودجه بسیار محدودش، توان محدودش، نیروی کار محدودش و همینطور متاسفانه دانش محدودش، توانایی حفظ این زیرگونه رو از انقراض رو نخواهد داشت، مگر اینکه از خیلی کلیتر و جامع‌تر باشه.
چرا ما نمی‌ریم به سمت کمک گرفتن از سازمان‌های بین‌المللی، از نهادهای بین‌المللی و به طور کل از تجربیات کشورهایی که موفق بودن، حتی کشورهایی که به هر حال جمهوری اسلامی باهاشون روابط مناسبی داره مثل روسیه؟
ببینید، حالا در مورد گونه های مختلف بومی مناطق یه سری چیزها خاص اون شرایط هست، ولی کمک گرفتن از تجربیات دانشمندان توی دنیا میتونه بسیار کمک کننده باشه. همونطوری که قبلا پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیا این کار رو میکرد با همکاری UNDP از گروه های مختلفی که روی حفاظت از گربه‌سانان کار میکنن مثل WCS، پنترا یا گروه های دیگه‌ای که توان علمی رو دارن کمک میگرفت، ولی متاسفانه بعد از اون اتفاقی که برای همکارای ما و دوستان ما افتاد و اونها رو دستگیر کردن، یک در حقیقت جو سیاسی امنیتی در حفاظت از حیات وحش مخصوصا این گونه خاص یوزپلنگ ایجاد شده که خیلی کار رو برای حفاظت سخت‌تر کرده و استفاده از دانش بین‌المللی رو هم بسیار سخت‌تر کرده.
یعنی به نوعی ما داریم چوب سیاسی کاری رو می‌خوریم در اینجا.
بله، این جو امنیتی که ایجاد شده باعث شده که بسیار کار سخت‌تر بشه. حتی گروه‌هایی که الان اجازه پیدا می‌کنن وارد زیستگاه‌ها بشن برای کار کردن توی مناطق خاص یا کامرا ترپ گذاشتن یا دوربین گذاشتن برای پایش کردن، مشکلات جدی امنیتی دارن و این باعث شده که حفاظت رو، کار حفاظت از این زیرگونه رو و کلاً کار حفاظت از حیات وحش بسیار سخت‌تر بشه، مخصوصاً از زمانی که حفاظت از حیات وحش یه جوری سیاسی و امنیتی شد و این خیلی به ضرر حفاظت و امیدوارم که یه جوری و یه روزی حل بشه این داستان.
سپاسگزارم. ایمان معماریان، دامپزشک و پزشک حیات وحش و فعال حیات وحش در ایران که با ما همراه بودند از تهران و نگاهی کردیم به ماجرای یوزپلنگ ایرانی. بار دیگه یک یوز رو در استان سمنان از دست دادیم. از طرفی 70% جمعیت گونه‌های برجسته حیات وحش ایران هم در معرض خطر قرار دارند. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. از شما هم سپاسگزارم که با این بخش خبری 15 دقیقه‌ای همراه ما بودید. روزتون خوش.